درس اصول 24.1.87
بحث سر تداخل و عدم تداخل در اسباب بود. عرض شد که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی هر دو بزرگوار با بیانهای تا حدودی نزدیک به هم هر دو فرموده بودن اصل عدم تداخل در اسباب هست، به جهت اینکه ظهور دلیل در عدم تداخل ظهور فعلی است و ظهور دلیل در تداخل در ناحیه جزا ظهور تعلیقی است و ظهور فعلی بر ظهور تعلیقی ورود داره. با وجود ظهور دلیل در عدم تداخل دیگه ظهوری برای جزا در صرف الوجود بودن باقی نمیمونه، اصلا محط تعارض نیست. با بحث های مرجح و جمع عرفی و اون بحث های مختلف دیگر رو ما بخواییم پیش بکشیم. ما چند اشکال طرح کردیم. یکی این اشکال که ظهور در عدم تداخل هم به اطلاق و مقدمات حکمت نیازمند هست. یک نکته دوم این که اگر حالا ما قائل به ورود هم بشیم، سلام علیکم، ورودی که پذیرفتیم و هم قبول کنیم، بگیم باید جزا رو مقید کرد، نحوه تقید الزاماً به گونه ای نیست که آقایون فرمودن. می توانیم جزا رو به گونه ای مقید کنیم که نتیجهش تداخل در مسببات باشه. این هم اشکال دومی که کردیم. و اگر هم شک کنیم، اصل عملیه اقتضاء همین مطلب تداخل در مسببات و امثال اینها رو میکنه. اشکال اساسی بحث بعدی بود که اساساً آیا این مطلب درسته که ظهور شرط و جزا ظهور جزا نیاز به مقدمات حکمت داره و به اطلاق هست؟ این مطلب اون باید تغییر بشه که به عنوان مقدمتا عرض کردیم که یک کلامی که در لابلای فرمایشات آقایون هست که طرف معارضه رو ظهور جزا در صرف الوجود بودن قرار میدن، این مطلب تمام نیست. طرف جزا ظهور در صرف الوجود بودن دارد و این ظهور در صرف الوجود هم باقی میمونه، این طرف معارضه نیست. طرف معارضه این هست که آیا جزا بدون قید و شرط اخذ شده یا یک قیدی جزا باید بهش زد. این طرف معارضه است. حالا بحث اصلی این هست که اساسا این نحوه فکر صحیح هست یا صحیح. من حالا قبل از این که یک دوتا به نظر ما میرسه که در این بحث ها هیچ فرقی بین این که ظهور ناشی از مقدمات حکمت باشه یا ظهور ناشی از وعظ باشه نیست. اینجور نیست که اگر ظهور ناشی از وعظ باشه، ظهور ناشی از وعظ بر ظهور بر مقدمات حکمت ورود داره. اصل این مبنا رو که کلام مرحوم نائینی و کلام مرحوم آخوند پذیرفته شده و تو حاشیه مرحوم آخوند هم اصل این مبنا پذیرفته شده که اگر ظهور شرط و جزا، ظهور در عدم تداخل و تداخل، هر دو در یک جمله باشند، ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی ورود داره. اشکال مرحوم آخوند این هست که آن ظهوری که منشأ می شود که سلام علیکم درد نکنه، آن ظهوری که سبب میشه که ما جزا رو درش صرف الوجود ظهوری که منشأ میشه خب بحث اصلی این هست که آیا ظهور وضعی و ظهور اطلاقی در یک جمله هستن یا در دو جمله. مرحوم آخوند فرمودن که مقدمات حکمت عدم بیان متصل درش شرط هست، عدم بیان منفصل شرط درش نیست. بنابراین بیان منفصل ضرری به اجرای مقدمات حکمت نمیزنه، ولی جایی که متصل باشه اونو پذیرفته بودن که ورود داره. محط بحث من هم دقیقا همینجاست. ما اگر فرض کنیم که یک ظهور وضعی داریم و یک ظهور اطلاقی داریم، هر دو هم در یک جمله هستن، متصل هستن، عرض من این هست که بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی ورود نیست. حالا توضیح بدم. حالا یک دو تا مقدمه‌ای که قبلا تو بحثا اشاره کرده بودیم اون رو مرور میکنیم تا برسیم به نتیجه گیری. بحث اولی که اینجا هست، ما پیشتر گفتیم که اساساً فرض کنید اگر میگیم العالم و یجب و اکرامو، این عالم وضع شده بر خود اون طبیعت عالم، نه جامع بین عالم بدون قید یا عالم قیددار. عالم بی قید، عالم استعمالش در عالم قیددار حتما مجازه، عالم و در اعتبارات ماهیت همین مطلب رو گفتیم که مراد از اعتبارات ماهیت باید اینجوری معنا کرد که عالم سه حالت داره. عالم گاهی اوقات به تنهایی استعمال میشه، گاهی اوقات یک مفهوم کنارش میچسبه، مفهوم وجودی، گاهی اوقات یک مفهوم عدمی کنارش میچسبه، و الا عالم بر اون مجموع العالم العادل وضع نشده. هیچ وقت اطلاق عالم بر عالم العادل حقیقت نیست، یا عالم اطلاقش بر عالم غیر العادل حقیقت نیست. بله، عالم اطلاقش در مواردی که یک مفهوم دیگه کنارش چسبیده باشه در اون موارد حقیقت هست، ولی بر خود عالمش، بر مضافون الیهش، در اون چیزی که خود عالم، نه بر العالم العادل. خب اینو قبلا گفت. خب پس بنابراین یه مقدمه که عالم وضع شده بر نفس طبیعت، نه جامع بین طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده. یک مقدمه. دوم این که خب ما مقدمات حکمت رو برای چی میخواهیم؟ مرحوم آقای صدر فرموده بودن و تو کلمات بعضی از آقایون هم این استفاده میشه که مقدمات حکمت برای اثبات این هست که موضوع حکم عالم هست، عالم بدون قید و شرط. اون کلام اون بزرگواران مبتنی بر همون پیشفرضی بود که اسماء اجناس رو موضوع برای جامع بین طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده گرفته بودن. ما گفتیم نه، بر خود اون طبیعت وضع شده و اینجا نیازی به اجرای مقدمات حکمت برای اثبات این که موضوع حکم العالمه نیست. بله، یه سری چیزهای دیگری، احتمالات دیگری وجود داره، اون احتمالات رو ما باید دفع کنیم، ولی اونا مقدمات حکمت دافعش نیست، نکات دیگری دافعش هست. اینکه مراد از عالم قسم خاصی از عالم باشه به نحو مجاز در کلمه، مراد از عالم عالم مثلا عامل باشه، از این باب که اصلا کسی که به علم خودش عمل نمی کنه که انه عالم نیست. بخواییم مجازن بگیم لا علم الا به عملن، لیث العالم الا من عمل به علمه. یک متجوزه که عالم رو به معنای عالم عادل به کار میبریم. دافع این احتمال چیه؟ اصالت الحقیقه در کلمه. یه جور دیگه هم این هست که عالم در عالم به کار برده شده باشه، ولی یک قید دیگری در موضوع حکم ما ثابت باشه از باب مجاز در حذف و تقدیر، اون رو ما اثبات کنیم که انه آن چیزی که موضوع حکم است، مثلا العالم به احکام شرعیه باشه، ما قید العالم رو میگیم، به احکام شرعیهش رو ذکر نمی کنیم به دلیل انصرافاتی که در ذهن متکلمین و مخاطبین احکام شرعیه وجود داره. قید به احکام شرعیه از انصراف فهمیده میشه، به نحو مجاز در حذف که قرینش اون ارتکازات مثلا مقام محاوره ای باشه که این کلام در او به کار میبره. این هم یه جور دیگه. نافی این احتمال یک نوع اصالت الحقیقه دیگری هست در قبال اصالت الحقیقه در مجاز در کلمه، یا اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم المجاز در حذف، هر جور میخواید این رو تعبیر بکنید، اصل عدم تقدیر هست و امثال این ها، اصل عدم قرینه هست، نمیدونم هر جور اینجور اصول عقلایی که این احتمال رو هم نفی میکنه. اینا هم ربطی به مقدمات حکمت نداره. پس مقدمات حکمت برای چیه؟ ما گفتیم که مقدمات حکمت برای این هست که حکمی که روی یک موضوعی می رود این هیئت ترکیبیه وضع نشده برای ثبوت حکم بر موضوع به نحو قضیه کلیه، به نحو قضیه مهمله وضع شده. گفتیم یک سنخ قضیه هست در مقام ثبوت، قضایای مهمله. قضیه مهمله قضیه در مقابل قضایای مصوره و سوردار هست. تعیین کمیت موضوع با سور قضیه است. یک موقع سور کل هست، کل عالمن یجب و اکرامو، یک موقعی سور بعض هست، بعض عالمین یجب و اکرامو، یه موقعی سور نداره، قضیه مهمله است. قضیه مهمله هم صادق هست با قضیه کلیه، هم صادق هست با قضیه جزئیه، در قوه قضیه جزئی است، به منزله قضیه جزئیه است، چون قدر متیقنش قضیه جزئی است. و ما در واقع قضیه مهمله هم یک سن قضیه است. و وضع کلام، حمل محمول بر موضوع که موضوع له هیئت جمله اسمی است، مثلا اگر جمله جمله اسمیه باشه، این جمله اسمیه وضع نشده بر طبیعت، بر قضیه مصوره کلیه، بر اصل قضیه مهمله بر او وضع شده. بنابراین ممکنه بعضی از افراد انسان واجب الاکرام باشه، ما بگیم الانسان واجب الاکرام، ممکنه همه انسان ها واجب الاکرام باشن، بازم بگیم الانسان واجب الاکرام. این الانسان واجب الاکرام به قضیه مهمله. پس مقدمات حکمت میاد چیکار میکنه؟ چون اگر متکلم در مقام بیان کمیت افراد باشه، اثبات میکنه که این قضیه مهمله در مقام ثبوت مطلقه است، مطلقه این عامه است، کلیه است. تبدیل قضیه مهمله به قضیه کلیه به برکت مقدمات حکمت هست. خب اینم اینا بحثایی بود که همش سابقا گذاشته. کمیته، ناظر به تعیین موضوع نیست، برخلاف مرحوم شهید صدر که میفرمودن حقیقت اطلاق با حقیقت عموم فرق داره. دقیقا همون چیزی رو که کل به وضع برای ما میفهمونه، مقدمات حکمت همون رو میفهمونه. نتیجه اطلاق و وضع یکیه، ولی یکیش وضعیه، یکیش اطلاقیه.
خب حالا قضایایی که توی جمله استفاده شده این وارد
برام نیست. نه اونش که قدم اونجاییه که واضح‌تره که وارد نیست، تو دو جمله باشه که واضحه تره. خب که بیان برام آخوند که واضحه صحیحه، ما میخوایم بگیم تو یه جمله باشه که قدر متیقن اینجا میخوایم ورود درست کنیم، اینجا این نتیجه گرفته نمیشه. ما میخوایم بگیم از اون عرضهایی که پیشتر داشتیم و همین اخیرن هم اتفاقا همین تو بحث خمس هاجوام تو صوم هاجوام اشاره به این مطالب میفرمودن، من سالها قبل این مطلب به ذهنم میرسید، زمانهایی که شاید کفایه میخوندیم شاید اون زمانا بود که ذهنم این مطلب بود و حالا شاید هم هاجوام هم موقع شنیده بودیم، ولی به هر حال بعد از اون هم تصورم اینجوری هست که مطلب این شکلیه. خب اما نتیجه گیری که الان میخوام بکنم، اون نتیجه گیری این نکته است، اون اینه که نتیجه این حرف ها این هست که دلالت وضعی با دلالت اطلاقی فرق نداشته باشه. یه نکته ای اون اینه که اصلا چیزی به نام مقدمات حکمت به نحو مقدمات نداره برای اثبات مطلقه بودن قضیه و کلی بودن قضیه، یه مقدمه بیشتر شرط نیست در مقام بیان بودن و بس، و بقیه چیزها دیگه نیاز مقدمات حکمت فقط یک قید داره، یک مقدمه داره در واقع، اونم این که متکلم در مقام بیان باشد. چرا؟ ببینید یه سری چیزهایی رو شما باید از قبل اثبات کرده باشید به هر بیانی. فرض کنید العالم یجب اکرامه، حالا چه به نحو العالم یجب اکرامه باشه، العالم واجب الاکرام باشه، چه به نحو کل عالم واجب الاکرام به نحو اطلاق یا عموم باشه، اثبات این که این العالم درش مجاز در حرف رخ نداده، مجاز در کلمه رخ نداده، اونا رو که باید اثبات کنید. گاهی اوقات یه سری چیزهایی مثل انصراف که انصراف نداشته باشه، یا یه سری چیزهایی مثل در مقام قرینه حالیه محفوظ به کلام، اونها منشأ میشن که قرینه بر مجاز در حفظ بشن یا محتمل قرینیه بشن با وجود احتمال قرینیه. مثلا اصالت عدم الحفظ ما بگیم جاری نمیشه، اصالت عدم تقدیر در جایی که احتمال قرینه متصل میاد جاری نمیشه مثلا. به هر حال ما بعضی از نکات هست که اونها دخالت داره در عدم ظهور خود اون متعلق، ما ظهور اون متعلق رو میگیره، ربطی به مقدمات حکمت و ربطی به اطلاق امثال اینا نداره. اون متعلق اطلاق، اون اسم جنسی که اونجا اخذ شده، خود اون اسم جنس باید اون مشکلاتش رو به هر حال کنید. اصالت الحقیقی که نافیه مجاز در کلمه هست اون رو باید مشکلش حل کنه. اصالت الحقیقی که نافی مجاز در کلمه هست اون رو باید حل کنیم. خب در بعضی موارد به دلیل اینکه یک قرینه یا محتمل القرینه ای در کلام وجود دارد، اون اصالت الحقیقه ها جاری نمیشن، قبول، اونا جاری نمیشن. نه اگر دلالتش به وضع باشه دیگه ظهور پیدا میکنه، دلالتش به اطلاق هم باشه ظهور پیدا نمیکنه. اونا مشکلاتی هست که سر راه اطلاق نیستن، سر راه اصل دلالت الفاظ بر موضوعات هستن. مرحوم نائینی یه بیانی داره، ایشون میفرمایند که در مدخول کل هم باید مقدمات حکمت جاری بشه، کل عالم یجب اکرامه، تو اون عالم هم باید مقدمات حکمت جاری بشه تا بشه از این جمله کلیت استفاده بشه، که ما با همین بیانات گفتیم در کل نیازی نیست در مدخول کل مقدمات حکمت جاری بشه و همین اشکالاتی که کردیم. مقدمات حکمت لازم نیست جاری بشه، ولی باید به هر حال اصالت الحقیقه نافی مجاز در حذف و اصالت الحقیقه نافی مجاز در کلمه، این دوتا مقدماتش تمام باشه، خود اونا تمامیتش به این است که قرینه متصل نباشد، محتمل القرینیه نباشد، با وجود قرینه قطعیه یا قرینه محتمله حالا چه قرینه لفظیه باشه چه قرینه حالیه باشه، اون اثرات الحقیقه رو جاری نمیشه. پس بنابراین در کل هم دیگه مشکل چیز نیست و این مقدمات حکمت هم داخل این احتمال نیست. مقدمات حکمت رفتی به این بحثا نداره، نه اون اثرات الحقیقه ها زمین میخوره. خب اگر ما به هر وجهی از وجوه اون اثرات الحقیقه رو تمام کردیم، یعنی که در خلاصه قرینه متصله نداشتیم، محتمل القرینه نداشتیم، خب اونجا مقدمات حکمت رو که میخواییم جاری کنیم یه مقدمه بیشتر نداره. متکلم در مقام بیان باشه، العالم یجب اکرامو، یه موقعی متکلم در مقام بیان نیست. معنی که در مقام بیان نیست یعنی چی؟ یعنی همون مهملهی که موضوع له این جمله هست همون رو میخواد بیان کنه، چیز زاد رو نمیخواد بیان کنه. وقتی مهمله رو میخواد بیان کنه، خب العالم یجب اکرامو تعیین کمیت موضوع نمیشه. خب بازه، اما اگر در مقام بیان بود کمیت موضوع تعیین میشه، همین در مقام بیان بودن کافیه. خب حالا این بحث رو داشته باشید، بیاریم میخواییم رو تطبیق کنیم.
این که مثلا
قد بعد به اون برمیگرده، قدم و تیقن در مقام تخاطب و امثال اینها اون به اونجا. اگه متکلم در مقام بیان هست و این قدم و تیقن در مقام بیان صلاحیت بیانیت داره، اگه صلاحیت بیانیت نداره اون مشکلی چیزی نیست. بحث
این در منصرفه انصراف داره به
یه
مرد
خاص، نه اینکه مطلق
شده بعد انصراف پیدا کرده به
این بیان، مثلا انصراف نداره. بله بله مطلق، یعنی بله انصراف داره، یعنی اینکه انصراف نه در واقع بیان بوده،
نه بیان کل این موضوع که
نه در واقع بیان موضوع بوده، ولی انصراف قرینه تعیین مدخوله. اون مدخول که تعیین شد با در مقام بیان بودن کلیت کل این مدخول استفاده میشه. ببینید فرض کنید میگیم المریض لا یجب علیه الصوم، مراد ما از مریض به انصراف مریضی است که یضر رو به الصوم. مثلا انصراف چیکار میکنه؟ انصراف میگه مراد از مریض به نحو مجاز در کلمه یا مجاز در حذف المریض الذی لا یضر رو به الصوم، درست؟ مقدمات حکمت میخواد بگه همه مریض هایی که یضر رو به صوم لا یضر رو به مریض هایی که یضر رو به صوم لا یجب علیه الوضوء. مقدمات حکمت تعمیم میده این موضوع مقیده رو، انصراف در تقیید موضوع دخالت داره.
پس در حقیقت مطلق ما منصرف نیست، موضوع اطلاق منصرف.
بله بله، یعنی اون طبیعت طبیعت مقیده میشه.
پس معنی
این مطلق اما منصرفه، حالا الفاظ رو بزنیم کنار، خیلی رو الفاظش نمیخواییم، خیلی نمیخواییم رو الفاظش. انصراف منشأ میشود، موضوع دلیل ما مقید میشود، انصراف منشأ چیز میشه این. خب حالا اینو داشته باشید، حالا بیاییم در مانحروفی این رو تطبیق کنیم. خب حالا من برای اینکه فرض کنید جمله رو یک جمله به کار میبریم، اون اینه که اذا نمت فتوضا، این جمله رو ما میگیم اذا نمت مثلا ظهور وضعی داره در اینکه هر بار نومی حاصل شد وضوعی هم لازم، اذا نمته فتوضأ. ظهور نمته در شمول حکم نسبت به جمیع مراتب و افراد نوم میگیم ظهور وضعی است. مثلا ظهور فتوضأ در این که وضوع واجب هست، مطلق وضوع یعنی وضوع بدون قید و شرط واجب هست و مقید به موضوع نیست، مقید به چیز دیگری نیست، این هم ظهور میگیم به اطلاق. مثلا این چیز ما اینه دیگه، مفروضات ما این هست. بحث سر اینه که ما فرض این هست که متکلم در مقام بیان هست نسبت به جزا. میگید شاید چون در مقام بیان هست، اینکه شما ظهور شرط رو در انحلال بر ظهور جزا مقدم می‌دارید، به خاطر اینکه در ظهور جزا عدم بیان رو اخذ می‌کنید. یکی از مقدمات حکمت رو عدم بیان میگید. میگید با وجود شرط اون عدم بیان که جزء مقتضیه برای ظهور جزا در دلالت اطلاقیش، اون تمام نیست. ما عرض میکنیم نه، اون عدم بیان مشترک بین شرط و جزاست. یعنی همچنانی که جزا نیاز داره به عدم بیان، شرط هم نیاز به عدم بیان داره. چون عدم بیان برای دلالت اطلاقیش نبود، برای دلالت تعمیمیش نبود، برای دفع احتمال مجاز در حذف و مجاز در کلمه بود. اون مجاز در حذف و مجاز در کلمه در هر دو اینها میاد. اذا لیت ممکنه شما بگید به قرینه ظهور جزا در اطلاق لیت رو تقیید میکنید. لیت یادش این اولین فرد نوم. اذا نمت یعنی اذا کنت نائما من غیر ان یسبقك نوم آخر، ان نوم غیر المسبوق به نوم آخر. اون رو میشه تقیید کرد دیگه، حالا به نحو مجاز در حذف یا به نحو مجاز در کلمه. قرینه چی؟ قرینه جزا. پس همچنانی که جزا میتواند به قرینه شرط یک قیدی بخورد، شرط هم میتواند به قرینه جزا قید بخوره. هیچ کدومشون رجحان از این جهت رجحان بر دیگری ندارن، چون در مقام اثبات تعمیم ما به عدم بیان نیاز نداشتیم. عدم بیان اثبات خود اون موضوع رو میکرد که موضوع مطلقه یا یه قیدی داره. مطلق که اینجا میخواییم بگیم یعنی اون طبیعت هست، طبیعت لابشر، طبیعتی که هیچ قیدی کنارش نیست، یا طبیعتی که یک قیدی کنارش داره. برای اثبات این مطلب برای اول قرار رو بیاریم، برای اینکه اصالت الحقیقه در رای شرط جاری بشه، این هست که قرینه متصله یا محتمل القرینه نداشته باشیم. پس اصالت الحقیقه در شرط با وجود جزایی که میتواند قرینه بر شرط بشه جاری نیست. اصالت الحقیقه در جزا هم با وجود شرط جاری نیست، میشه اجمال دیگه. یعنی این شکلی نیست که مقتضی برای شرط تام باشه برای جزا معلق باشه. هر دو نکته‌ای که بیان متصل یا محتمل البیانی نباید داشته باشه، هر دو یه جهته، به مقدمات حکمت ربطی نداره. بنابراین ما مقدمات حکمت رو فقط یک مقدمه بیشتر نداریم، اونم در مقام بیان بودن هست. و نتیجه این بحث این میشه که هیچ فرقی بین این دوتا نیست. و این خیلی تأثیر داره در بحث‌های مختلف، نگاه ما به نحوه مقدمات حکمت و امثال اینها. حالا
جدلی
نیست.
شما که قائلید که مقدمات حکمت جاری میشه برای یعنی کار اصالت الحقیقه رو میکنه.
نه اشکال جدلی نیست. ما میگیم مقدمات حکمت فقط یه مقدمه بیشتر نداره در مقام بیان بودنه. خب اون در مقام بیان بودن که در مسلمه، در جامعه در مقام بیانه. اگر در مقام بیان بودنش مسلم نباشه، بحث نمیخواید جاری کنید، اون یه حرف دیگه است. شما نمیخواید بگید که نتیجه این تعارض بین دو تا مقتضی این هست که بگید در مقام بیان جزا نیست. اون که نمیخواید بگید در مقام بیان جزا هست. حالا که در مقام بیان جزا بود، شرط میتواند تعیین کنید دیگه. قرینیت و عدم قرینیتی که اینجا هست، قرینیت و عدم قرینیت نسبت به تعیین موضوعی که اون در مقام بیان بودن و در مقام بیان نبودن روش بخواد پیاده بشه. یعنی هم شرط میتواند قرینه باشه برای جزا، نه برای اینکه مقدم حکمت جایی بشه، برای اینکه اصلا موضوع ابتدایی که اول ما باید احراز کنیم که شرط ما چیست، جزای ما چیست. شرط ما آره مطلق نام است، مطلق که میخوام بگم یعنی نومی که النوم، نوم بدون قید، نه همه افراد ها تعمیمشون نمیخوام بگم. آیا شرط ما النوم هست یا یه قید دیگه داره یا نداره؟ اینو با چه استفاده میکنیم؟ این رو با اصالت الحقیقه جاری میکنیم. این اصالت الحقیقهی که در نوم میخواد جاری کنید با وجود قرینه متصله یا محترم قرینه جاری نمیشه. تو جزا هم همینه، فتوضعی که تو جزای ما هست این که توضعی متعلق الحکم هست، وجب الوضوع، این که الوضوع متعلق هست، الوضوع الذی من قبل النوم، این مراد نیست، الوضوع الذی لیس ینوا بهی مثلا البول نیست، اون قیدی که تو جلسات قبل میگفتیم جزا میتونه قید بشه، اون قیده رو با چی نفی میکنیم؟ با اصالت الحقیقه، نافی اون قیود اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه در صورتی جاری میشود که یک قرینه و اخلافش نباشه. حالا این نکته رو همینجا زنیه بکنم، اون اینه که من هنا یظهر که اساسا ما بعضی از اون قیوداتی که اونجا، یه اشکال دیگه اینجا میخوام طرح کنم به این توجه بفرمایید، با توجه به این ذهنیتی که هست، بعضی از اون قیدهایی که مرحوم آخوند میخواست قید بزنه، ممکنه بگید اون قیدها صحیح نیست اصلا قید زدنش. حالا توضیح رو داره. ببینید، اذا نمت فتوضا، شما میخواهید بگید این اذا نمت فتوضا توضع رو مراد ما ممکنه این باشه فتوضع وضوعا غیر وضوع النوع، وضوع البول، یک قیدی بزنیم با توجه به جمله دیگر، نه با توجه به شرطی که تو این جمله هست. اذا نمت فتوضع، یعنی حالا اون مثالی که ما تو جلسات قبل میزنیم و باز بزنم راحت تره، اذا اجنبت فاغتسل، اذا مسست المیت فاغتسل، گفتیم که اینجور چیجور قید میزنیم، اذا اجنبت فاغتسل غسلا غیر غسل مست المیت. این قیدی که شما میخواید بزنید قرینش تو این کلامه یا تو کلام دیگه است؟ تو کلام دیگه است. قرینه مجاز در هست و مجاز در کلام باید در خود کلام باشه، جمله دیگه ای که منفصل از او هست که نمیشه اعتماد کرد در قرینیت ذکر قرینه.
خب اونا میگن ظهور داره، ما قبلا ظهورش از بین نمیره، حجیتش از بین
نمیره. ظهور بحث ما درست ظهورشه، اگر ظهور داشته باشه شما میگید ظهور داره اطلاق، چرا حجیتش از بین بره؟ چرا حجیتش چیزش از بین بره؟ نه حالا ببین اول اصل ظهورش رو مرقح بکنیم. پس بنابراین اذا اجنبت فاغتسل معناش این هست که وقتی جنوب شدید شما غسل باید بکنید، در واقع اون قیدی که اینجا میخواهید بزنید اون قید به قرینه کلام دیگه است. خب من میگم به قرینه خود این کلام میتونه قید بزنه، اون بحث رو که من عرض میکردم که دوران هم بین این باشه، دوران هم بین این باشه که این اقتصال قید خورده به غسل ینوا به الجنابه یا قید خورده باشه به عدم شرط دیگر. این قید که به خاطر خود همین قید خورده باشه تو خود کلامه، اساسا دوران بین این دوتا باشه، این تقییده که ما عرض میکنیم، این تقیید مقدره، مجال به اون حرفا نمیرسه. اون بحثا همه در صورتی هست اگر تازه بپذیریم که عرف متعارف جمع عرفی شکلی میکنه، که ما همون هم حرف داشتیم، روشن نیست همچی جمع عرفی بکنه، ایشون مبناش این بود میگفت عرف اینجا جمع عرفی چنین میکنه، حالا صرف نظر از اینکه اون درست است و درست نیست، این جمع به دلیل اینکه قرینه بر تجوزش در خود کلام هست، این باعث میشه که اصلا اقتصل ظهور در تعمیم نداشته باشه. اساسا همینجوره، وقتی شما میگید ازا اجنبت فقتصل، اقتصال اینقدر ظهور قوی نداره که شما هر نوع غسلی، ولی غسلی که غیر غسل جناب، غسلی که نیت جنابت نشده باشه، امثال اینها، خیلی وقتا ازا اجنبت فقتصل یعنی فقتصل غسلی که با نیت غسل جنابت بشه دیگه. خیلی راحت هست این قید، غسلی که به نیت جنابت انجام میشه، اون تقیید بسیار تقیید ساده ای هست و کاملا عرفی هست. این در واقع در مقام دوران هم بین این دو تا غیری که ما عرض میکردیم، اصل عملی و اصل عملی، اینا مجال نمیرسه. اگر قرار قید زده بشه، قید باید قیدی باشه که قرینش تو خود کلام باشه، اما بخواید قرینش رو از کلام دیگری بگیرید، اون یک مقدماتی دیگری میخواد. این که بگیم عرف متعارف اینجا جمع عرفی به این نحو میکنه و اون اثباتش خیلی راحت نیست. بحث جمع عرفی و نمیدونم عرف بقاءً ظهور ابتدایی، اون وقت تحلیل جمع عرفی چی است و به یه دستاندازهای خاص و چیزهای دیگری میفته انسان که خیلی مشکل میشه. پس بنابراین عرض من این هست که اگر قرار باشه ما تقیید جزاء رو از این باب بدانیم، از این باب که حالا قبل از اینکه اون مطلب رو هم عرض بکنم، حالا اگر ازا اجنبت فقتصل، ظهور اجنبت در این بود که هر فردی از اجناب، هر فردی از اجناب اون موضوع هست برای یک وجوب اقتصال، این دیگه اون بحثو پیش نمیاد. یعنی در واقع ازا اجنبت فقتصل اینجاها دوران امر بین این که شرط رو قید بزنیم ازا اجنبت، یعنی ازا تحقق اول فرد من الجنابه، شرط رو به اول فرد قید بزنیم، یا جزاء رو قید بزنیم. فقتصل یعنی فقتصل غسلا ناشئا من ذاک الفرد من الجنابه، یعنی اون بحث دومی که اینجا وجود داره، بحث این که در جایی که تکرر افراد طبیعت واحده باشه، تکرر افراد طبیعت واحده باشه، بحثش فرق پیدا میکنه. تکرر افراد طبیعت واحده باشه دیگه اینجا هیچ گونه تقییدی اینجا این بحثو پیش نمیاد، چون ازا اجنبت فقتصل دو تا ظهور وجود داره، یکی ظهور در ناحیه شرط که ازا اجنبت تمام افراد جنابت رو میگه، نه اولین فرد جنابت، ازا اجنبت تمام افرادش رو میگه. یک ظهور جزا در این که اقتصل قید نداره، اقتصل غسلا من ذاک الفرد من الجنابه قید زائد، همچنان که شرط میتواند قرینه باشه بر ظهور جزا، جزا هم میتواند قرینه باشه بر تقیید شرط.
پس اینطور دیگه نباید دو جور بحث کنیم که یا شرط هم مختلفه یا تکرار یه غیر از این، بیان همشه که میشه دیگه
تو این نتیجه این بحث ها. نه اون وقت دیگه اون بحث آخه مرحوم آخوند اینا بحث جمع عرفی و نمیدونم امثال اینجور چیزها و از اون بحث ها، نکات بحثش متفاوته.
من میگم که با این شما نکتش هم یکی میشه دیگه، چون وقتی میخوایم قیدش بزنیم به نیت شرط، حالا چه دوتا شرط باشه چه شرط
تو بقیه هم چیده ما یکی میشه، نکته های بحث یکی میشه. ولی یعنی ظهور، نه نه اصلا تو حقیقه نه، ظهور شرط در این که معنی انحلالی است، یعنی اینجا یک ظهور دیگه است، ظهور شرط در این که صرف الوجود موضوع نیست، مطلق الوجود موضوع، اینا نکاتش یه مقدار تفاوت پیدا میکنه. اون ظهوری که محط تعارضه یک ظهور دیگه است در واقع. این رو حالا این رو دقت بفرمایید، فرق داره بین این دوتا. دوتا ظهور مختلف محط تعارض هستن. حالا این بین این دوتا نتیجه نهاییش خیلی تفاوت جدی نداره، ولی دوتا ظهور هستن. اذا اجنبت فقتصل، اگر این رو بخوایم با اذا مسست المیت بسنجیم، اون ظهوری که اجنبت هست یعنی اذا اجنبت من غیر ان یسبق کل جنابه، اذا اجنبت یعنی ظهور اجنبت، ظهور اطلاقی اجنبت در این که مطلق جنابت موضوع هست. یعنی حالا اینو دقت بکنید، من فردای رو توضیح میدم. بین یعنی هر دوش یک نوع تعارضاتی وجود داره، ولی طرف تعارضشون مختلف هست، دو تا ظهور مختلف هست. اینو حالا فردا عرض میکنم. حالا یه نکته دیگه که تو جلسه قبلم اشاره کردم، به نظر من بحث رو باید تو یه نکته دیگه پیاده کرد، اون اینه که این ظهورات آیا عرف متعارف یک قرینه خاصی در اینجا اینکه یه ظهور رو بر ظهور دیگه مقدم کنه داریم یا نداریم؟ با مثال‌های مختلف عرفی ما مثال‌ها رو بزنیم ببینیم این مثال‌ها واقعاً عرف در این جور موارد. ما حرفمون این بود که دو تا مقتضی ظهور اینجا وجود داره، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست با قاعده. ممکنه حالا شما بگید عرف متعارف در اینجا یه قاعده‌ای داره، ظهور شرط بر ظهور جزا مقدم می‌کنه، ظهور شرط بر ظهور جزا مقدم می‌کنه. حالا اینو ببینیم واقعاً اینجا عرف متعارف یه همچی قیدهایی رو میزنه نمیزنه. مثالهای مختلف رو باید سبک سنگین کرد. حالا من یه سری مثالهای روز انشاءالله تو جلسه آینده عرض میکنم تا ببینیم چی از آب در میاد. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ما فردا شب انشاءالله همون بحث درر رو ناقصمون ادامه میدیم. البته با این عرضهایی که ما کردیم خیلی تفاوت پیدا میکنه اون چارچوب هایی که تو درر بحث کرده با عرضهایی که ما داریم، ولی اب نداره، بذارید بحث درر ناقص نمونه، بحث درر و حواشی که ایشون داره اونها رو دنبال کنیم و همین تفاوت هایی که بین عرایضی که ما داریم با شیوه بحثی که در درر هست. ما البته محور بحثمون درر نیست، این بحث های عرضهایی که ما کردیم بر محور کفایه بود، ولی نتیجه این ارزای ما تو درر هم و اون تقریباتی که تو درر هم وارد شده خودشو نشون میده. یعنی ما با تجربه این عرایز ما ناتمامی اکثر بیاناتی که تو درر وارد شده روشن میشه. اصلا اون سبک و سیاقت ما نباید بحث کنیم. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.